بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم دین. آمین یا رب العالمین. آخرین مؤلفه ای که از دین مقبول و دین مرضی حضرت حق و دینی که ائمه سلام الله علیهم اجمعین به ما معرفی می کنند اجزاش را بیان کردند، آخرین جزء امام صادق ششمین امام ما می‌فرماید و انتظار و قائمنا، انتظار فرج یکی از ارکان دینه، نه اینکه در آینده جزء دین خواهد شد. از زمان من امام صادق جزء دینه، نه از زمان من امام صادق جزء دینه، از زمان خود حضرت ختمی مرتبه جزء دینه. مسئله فرج امام است علیه السلام در منشور رسالت بهش اشاره شده، یعنی زمانی که بیعت می گرفتن از مردم برای وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام در قدیر خم، اونجا بحث امام زمان غیبتش و انتظار فرجش به عنوان منشور مطرح شد و در طول 23 سال رسالت دائما از فرج امام زمان صحبت شد. این فرمایش پیغمبر از قال رسول الله افضل العباده انتظار الفرج، نه اینکه بعدن عبادته. الان اگر کسی بخواد بندگی خدا را بکند، برترین بندگی خدا منتظر فرج بودن امام علیه السلامه، از زمان رسالت مطرحه. بعد عرض کردیم که انتظار یک مقدمه داره، تا اون مقدمه حاصل نشود اساسا مقوله انتظار پیش نمیاد. از اون مقدمه چهارگانه دو تاشو عرض کردیم. جزء اول از مقدمه این بود که اون چیزی رو که شما متوقع هستید اتفاق بیفته رو قطعی بدانید، جزم داشته باشید، در وقوعش تردید نداشته باشید. دیروزم عرض کردم که اینقدر غیبت امام زمان علیه السلام طول میکشه تا کسانی که قائل به امامتش هستن، کسانی که نیمه شعبان چراغانی میکردن، کسانی که نیمه شعبان پیاده میرفتن کربلا، کسانی که نیمه شعبان روزه میگرفتن، کسانی که شب نیمه شعبان احیا میگرفتن، اینها از امامتش دست برمیدارن. میگن اگه بنا بود به تالا اومده بود. بعد یه عده فراتر میرن میگن مرده، ما خبر داریم در فلان وادی. و یه عده فراتر میرن براش خط میگیرن. بنابراین این امر قطعی همچی خیلی هم برای بعضی ها قطعی باقی نمیماند. دومین مقدمه ای که باید اتفاق بیفته این است که این مسئله رو که انتظار داری اتفاق بیفته قطعی است، یک. اما این مسئله نزدیکم هست، یعنی شاید این جمعه بیاید، شاید باید به همین نزدیکی باشه و ما آماده برای این جمعه باشیم، نه اینکه امام زمان انشاءالله در یه جمعه خواهد آمد، حالا به عمر من قد میده یا نه. اگر من این مسئله رو در دوران عمر خودم ندانم، اصلا منتظر امام زمان علیه السلام نخواهم بود. حال میاد خوش بالونه که میبیننش، این هم دومین مقدمه. سومین مقدمه ای که باید اتفاق بیفته ترکیبی است. یک، از وضع موجود ناراضی. دو، وضعی که قرار اتفاق بیفته خوشحال کننده و دوست داشتنی. وضع موجود قطعا ناراضی کننده است. هیچ رضایتی در وضع موجود نیست. حال تازه ما شاید یکی از بهترین ها باشیم، ولی مسلم اون چی که باید باشه نیست و رضایتی رو درش وجود نداره. بس اعتقادیه، بس سیاسی نیست، یا حالا به دولت ها یا به کسی بر نمیگرده. وضع موجود نسبت به اون چی که در دوره امام عصر علیه السلام اتفاق قرار بیفته، این اصلا رضایت بخش نیست. سه مقولش رو بیان بکنم. یک، در دوره ظهور امام زمان انقدر برکات آسمان و زمین هست که کشاورزا کشت میکنن، برداشت میکنن، جنسشون رو میارن بازار میفروشن، بعد باقی مانده جنسشون رو انفاق بخوان بکنن، کسی نیست بگیره. میگن آقا بیایید نارو بردارید برید، اصلا نمیخواد برای اموات ما هم صلوات بفرستید، وقت بردارید برید، هیچ کس نمیاد. میگن خودمون داریم. الان یه پرس قضا که بخوام بدن دیگه نگم بقیهش ها. گفت از عسل شیرین تر، گفت سرکه مفت از عسل شیرین تره. میگه آقا اصلا نمیخواد بنا خیرات، فقط بیایم وحدر میدید خراب میشه، هیچ کس نیست، هیچ فقیری نیست مثل الان، هیچ فقیری نیست که ننالد. این وضع کشاورزیه. وضع بیت المال، تقسیم بیت المال، یکی از خصیصه های امام عصر علیه السلام این است که بیت المال رو به المصابه تقسیم میکنن به نحوی که خزانه‌دار امام بین جماعت میگه کسی مونده که نگیره و زندگیش نگذرد هیچکی بلند نمیشه، ولی در روایت میگه یکی بلند میشه میگه آب ما بدین، میارنش پیش امام، میگن آقا این ادعا کرده که به ما نرسیده، حضرت میگه بهش بدید، اب نداره. میرن بیت المال رو درش رو باز میکنن، میگن چقدر میخوای بردار با اجازه صاحبش، نه این که همینجور بیت المال رو خالی کنن. این بر میداره، بعد یه خوده که میگذره میگه عجب اشتباهی کردم، چرا من این کارو کردم، من که احتیاجی ندارم، من که اصلا دارم، میخوام چیکار؟ پشیمون میشه، بر میگرده که این پول رو به بیت المال برگردونه، میگن نمیپذیریم، چیزی که دادیم دیگه نمیگیریم. وضع مالی اون دور است. حالا آقا میگن مثل الان بدونی که خبر بدن شطور رو با بارش آش و جاش، خلاصه اصلا رقمات دیگه خیلی عجیب غریب شده. یه زمانی مثلا میگفتن طرف 1,000,000 تومان پول داره، میلیونره میگفتن، میلیونره یعنی که مثلا چند میلیون پول داره، بعد مثلا سنش که دیگه همی که 70 سالش بود، الان میبینیم مثلا 30 و چند سالش چند میلیارد برداشته، چون با تلاش که نمیشه کار رو کرد، چند ده میلیارد نه چند میلیارد، و چند سالش 40 سالش راجع به مثلا 100 میلیارد این حرفا داره حرف بزن. اینا راجع به امور مادیشه، اما راجع به امور معنویش عقل انسان ها کامل بشه، متاسفانه یکی از معضلات امروز ما مطالبات مردمه. شما در تلویزیون مصاحبه های مردم رو گوش میکنید، همه اعتراضشون است که آقا مثلا یه خود حقوق های بازنشستگی بره بالا، یه خود اجاره ها بیاد پایین، بیکاری مشکلش حل بشه، آلودگی هوا، ترافیک، دریاچه ارومیه، اینا جنگلا، هر چی میگن راجب زندگی روزمره شونه. من تا حالا ندیدم مردم مثلا با اون خبرنگار بگن آقا یکی از مشکلات جامعه ما این است که مثلا فرض کن ما انسان کامل نمیبینیم، ما آدم نمیبینیم دور و برمون، آنم آرزوست. تا حالا شما شنیدید دست بالا کنید من پا ببوسم. من نشنیدم. تا در مصاحبه های تلویزیونی مردم اصلا مطالبه شون مطالبه کمال نیست، کمال طلبی نیست. دیگه شما بقیه شو بخون دیگه خودت دیگه. ولی یکی از مزیت های دوره امام عصر علیه السلام کمال عقله. همه انسان ها عاقل هست. چه کیفی داره زندگی کردن بین عاقل ها؟ کیف داره؟ برا بنده که فکر میکنم خنددار باشه ها؟ من ارباب تواضع میگم، اگه من کامل نباشم بین اونا خنددار میشم، بهم میخندن، یعنی یارو خلوچله. برای همه کامل هم، همه عاقل هم. چقدر زندگی خوب اونجا. اون نیست الان، یه رگش الان نیست، یه رگش الان نیست. در هر سه زمینه که گفتم یه رگش پیدا نمیشه. پس اون مقطع مقطع دوست داشتنیه، اون مقطع مقطع دوست داشتنیه. من باید بدونم در دوران ظهور امام از چه اتفاقی قراره بیفته. و متاسفانه دشمن به شما دائما گفته که میاد جنگ میکنه. سابقا میگفتن که این نزدیک گردن رو میبوسیدن، بعد میگفتن که جای شمشیر حضرته. چه با افتخارم جای شمشیر حضرت میزن. بابا اگه حضرت شمشیر بزنه تو کافری، کافر که بوس کردن نداره که. ولی توطئه علیه امامه، اون نمیاد شمشیر بزند که شمشیر بزند که جهان گشایی کند. اون مغول نیست، می آید تا انسان کامل درست بکنه. انسان کامل یه مقوله فرهنگی است. لذا امام عصر علیه السلام سیره حکومتی سیره جد و بزرگوار شه. پیغمبر یک جنگ ابتدایی انجام نداد، امام زمانم یک جنگ ابتدایی انجام نمیده. پیغمبر در 23 سال از عمر مبارکش بیشترین پیشرفت رو داشت. سیرهش رو ببین چیه. به امام عصر علیه السلام در طول کوتاه باقی مانده تا قیامت سیرش همو خواهد و بیشترین پیشرفت رو داره. بیشترین پیشرفت به معنای حاکمیت عدل در تمام جهان. این اون چیزیست که او درست میکنه. سومین ویژگی، چهارمین خصوصیتی که باید در من ایجاد بشه و اونه که اون آدم که این مسئله رو درست میکنه چقدر دوست داشتنیه. محبت به امام عصر علیه السلام. تا این چهار مقدمه وجود نداشته باشد حالت انتظار اتفاق نمیفته. وضع موجود ناامید کننده، وضع ایجاد شده بسیار عالی، استقرار عدالت. این چیزی که در دوره امیر علیه السلام هم اتفاق نیفتاد. در دوره امیرالمومنین حاکم عادل بود، حاکم عادل بود، موازین عدالت رو میشناخت، ولی نتوانست عدالت رو مستقر کنه. سه تا جنگ جلوش گذاشتن و آخر هم کشتن امیر رو. چرا؟ چون مردم عدالت پذیر نبودن. اما در دوره امام عصر علیه السلام مردم عدالت پذیرن. یعنی همه به حقشون چی هستن؟ قانع. این اصلا زندگی بین آدمایی که اهل قناعت هستن چه کیف داره؟ هر سوال وجود داره، هر چی آقا بگه گوش میکنن. یعنی مردم خوبی خواهند بود، خوش به حال اون مردم. این چهار مقدمه باید حاصل بشه تا انتظار اتفاق بیفته، تا نشه نمیاد. من اون آقا رو باید دوست داشته باشم. انقدر اقوام مختلف اون آقا رو دوست دارن که هر کسی اون آقا رو به خودش نسبت میده. زرتشتی ها میگن از ماست، یهودی ها میگن از ماست، مسیحی ها میگن از ماست، بودایی ها میگن از ماست. اون کسی که چون دوست داشتنیه، همه میخوان اون موجوده خیر محض رو به خودشون منتسب کنن. همه میگن از ماست. و حالا که وجود نازنین ختمی مرتبت فرمود رجلون من اهل بیتی، از خاندان من است، وی رو باید دوست داشت. این چهار میشه. این چهار ویژگی که آمد، انتظار در شما ایجاد میشه. انتظار سن و تکلیف ایجاد میکنه. شما یک تکلیف دارید نسبت به امام عصر علیه السلام، یک تکلیف دارید نسبت به خودتون، یک تکلیف دارید نسبت به جامعه. تکلیف نسبت به امام عصر طایفه ایست، نسبت به خودت این که باید آدم بشی. تهذیب نفس، کسی که در مسیر سلوک قرار میگیرد یعنی منتظر امام زمانشه. بنابراین بالمفهوم کسی که در مسیر سلوک قرار نمیگیرد یعنی منتظر امام زمان نیست. من تکلیف رو تقریبا معلوم کردم. کسانی که در مسیر تهذیب نفس هستند، اونا منتظر امامن. پایلان که ابن حسن میگن که خب خوشن، ما همه از امام علیه السلام برآورده شدن حوائج اونو میخوان. اصلا ما با امام رضا رفاقتمون تا جاییست که حاجتمونو بده. اگه حاجت نداد که میگیم عجب امام رضاییه، اگه حاجت نداد میگیم باید قهر میکنیم. ما با امام رضا قهر میکنیم چون حاجت اون نداده. خب کی این حرفو میزنه؟ کسی که تهذیب نفس نشده. البته امام برای دادن حاجت هست، ولی برای دادن حاجت هم هست، نه اینکه فقط اون اتفاق باید بیفته. همین که سایش به سرم مستدامه، هفت پشت منم بسته. ولی کی به این مسئله قانعه؟ کسی که دارای تهذیب نفس باشه. تهذیب نفس که پیدا بکنه، معرفت و شعور پیدا میکنه نسبت به مسئله امامت. او وقت تکلیفش به جامعه، بخشش تکلیف عمومیه، بخشش تکلیف خصوصیه. اینا همش تقریبا 150 تکلیف میشه. چند تاشو بلدی؟ پس چرا میگی من منتظرم؟ منتظر چی هستی؟ این انتظار ما شبیه انتظار اون آقا ایست که تای چا بود هی میگفت کمک کمک کمک. یه نفر از دم چارند شد، گفت چی شده؟ گفت میبینی تای چا هم. گفت چی میخواد؟ گفت کمکم. گفت او صبر کن تا برم و برگردم. آخو صبر نکنم چیکار کنم؟ کاری از دستم برمیاد. این انتظار ما کاری از دستم برنمیاد. چرا اصلا کاری نمی کنی؟ چیکار کردی؟ حتی برای رضای خدا از اون 150 تا یکیش هم نگفتی چیه؟ که حداقل بگیم ما یه تکلیفی رو نسبت به امام داریم انجام بدیم، پس ما منتظرم نیستیم. خیلی سخت شد پس ها. پس ما منتظرم نیستیم، در حالی که فکر میکردیم منتظره. بیان یکی از این آیون متصوفه صوفی ها خزلهم الله رفت خدمت جناب بهلول. ببین برای دینداری خودشو چیکار کردن؟ بهلول برای که بتونه دوره زندگیشو بگذرونه خودش زده به خلوچلی. تو همین کار میکنی برای که دینت ثابت بمونه؟ تو حالی هم چیکار کردی؟ برای که دینت سالم بمونه خودتو بزنی به خلوچلی، برای که هارون رشید رو توقع پیدا نکنه، برای که نبرنت به دستگاه ظلم. اونا اینجوری دینداری کردن. این رئیس متصوفه آمد خدمت جناب بهلول، صحبت میکردن، خیلی داره حرف میزنه. گفت تو این همه حرف میزنی خوردن بلدی؟ آره. گفت چجوری میخوری؟ گفتش که من اول غذا بسم الله میگم، نمک میخورم، لقمه رو کوچیک برمیدارم، بعد از هر لقمه بسم الحمدلله میگم، بعد در موقع خوردن حرف نمیزنم، در موقع خوردن به صورت کسی نگاه نمی کنم. همه این آداب رو گفت. بهلول یه نگاه بهش کرد، گفت به خوردنم که بلد نیستی. گفت خوابیدن بلدی؟ فاره. گفت چجوری میخوابی؟ گفت سعی میکنم که وضو بگیرم برم در رخت خواب، رخت خوابم رو جوری پهن میکنم که به سمت قبله باشه، بعد به سمت راستم میخوابم، به پهلوی راستم میخوابم، بعد این دعا رو بخونم، بعد این آیات قرآن رو بخونم. بعد به خوابیدنم که بلد نیستی. میگی ساده است، خوابیدن هم بلد نیستی. به اگه الان بود میگفت انتظارم که بلد نیستی. 150 حالا تا برسه به جای خودش. من بنا ندارم اونو بگم. پنجشنبه های آفتاب شرقی رو گوش کنید، شاید انشالله بعد از 150 سال رسیدیم به اون 150 تکلیف. ولی انتظار تکلیف داره. به همین دلیل به ما میگن افضل العباده انتظار الفرج، برترین عبادت یعنی تکلیفه. وجود نازنین حضرت باقر میفهمه وعلم و بدانی ان المنتظر لحاضر امر لهو مثل اجر صائم القائم. آدمی که منتظر امام زمانه ثواب روزدار شب زنده دار رو بهش میدن. یعنی عبادت، یعنی تکلیفه، یعنی اون 150 تا مسئله است. در فرمایش دیگر افضل جهاد امتی انتظار الفرج، جهاد برتر امت من منتظر بودنه. جهاد یه امر فیزیکیه، یعنی تکلیفه، نه یه امر خمودگی و نشستن. رکود نیست، سکون نیست، حرکت، جوششه، جوشش جهت داره. رضا میگه افضل جهاد امتی. رضا امام صادق علیه السلام میفهم من مات منکم و هو منتظر لهذا الامر. کسی که از شما بمیرد و منتظر بوده باشه، در حال انتظار بمیره، کمن هو معل قائمه فی فستاته، بمیرد و امام را نبیند و منتظر بوده باشد، مثل این میمونه که در خیمه امام زمانه منتظر امام بهش میگه برو فلان شمشیر رو بزن. لا، بعد امام صادق میره بالاتر، نه در خیام امام زمان، نه لا، بل کمن قارع معهو به سیفه، انگار تو میدان جنگ با امام زمانه، یعنی در معیت امام زمان داره می جنگه. پس انتظار سکون نیست، جوشش تکلیفه. بعد امام میره بالاتر، لا والله، نه به خدا قسم، الا کمن استشهده مع رسول الله، کسی که منتظر از دار دنیا بمیره مثل کسی است که در رکاب پیغمبر به شهادت رسیده، یعنی تکلیفه، یعنی انجام کاره، نه پارو پا انداختن ایشالله آقا میاد همه چی درست میشه، این نیست. و آخرین حرفی رو که من راجع به انتظار در این جلسه میزنم این است که انتظار امری نیست که مربوط به دوران غیبت امام زمان باشه، از دوران تمام امامان در دوران تمام امامان مسئله انتظار به عنوان یک مسئله برجسته مطرح بوده. من یک قطعه نقل میکنم از دوران حضرت زین العابدین علیه السلام و یک قطعه از دوران حضرت صادق. اول مربوط به امام صادق علیه السلام. راوی روایت فردی است به نام مسعده. مسعده میگه یه پیرمرد قد خمیده اعصاب دستی آمد محضر حضرت صادق، به امام عرض کرد که آقا اجازه میدید شرفیاب محضرتون بشم؟ امام فرمودن بیا. آمد دست امام رو بوسید، بعد شروع کرد به گریه کردن. دست امام رو بوسید، شروع کرد به گریه کردن. امام فرمود چه گریه میکنی؟ گوه من 100 سال از عمرم میگذره و در تمام دوران عمرم جانم به پای قائم شما به در آمده است، منتظر قائم شما هستم، ولی اون چوری که دوست دارم اتفاق نیفتاده، قائم نیامده. من دوست دارم شوکت شما را اما ندیدم، اما متاسفانه دیدم دشمنان شما بال و پر گرفتن، من به این وضع راضی نیستم. آیا در من امیدی هست؟ چقدر خوب بودن این قدیمی ها، می رفتن خدمت امام معصوم عرض دین می کردن، گفتن دینداری ما درسته؟ ما که نمره از قبل خودمون دادیم 100 از 20 نمره، ولی اینا می رفتن خدمت معصوم، آه این که ما انجام دادیم درسته؟ اومده میگه آقا در من امیدی هست؟ شما من به خیر می بینید؟ یعنی من عاقبت به خیرم؟ حضرت فرمود یا شیخ، امام همجا چشمشون گریان شد، امام صادق فرمودن یا شیخ دو حالت داره این وضعیت تو، ان ابغاک الله حتی ترا قائمنا، اگر خدا بهت انقدر عمر بده که قائم ما رو ببینی، کنتف سلام الاعلا، تو در درجات بالا هستی، یعنی جز افسران امام هستی، و این حلت بکل منیه، ولی اگر اون چیزی رو که خدا مقدر کرده و اون پایان عمر توست برای تو فرا برسد، جئت یوم القیامه مع ثقل محمد، علی اگر از دار دنیا رفتی با این حالی که درینگی، با این حالی که درینگی من منتظر امام عصر هستم، من از وضع موجود ناراحتم، من خوشم نمیاد بن العباس بالو پر بگیرن، خوشایند من این است که شما بالو پر داشته باشید در دنیا. فهمون اگر از دار دنیا بری، اگر باشی و امام رو ببینید که از افسران هستی، ولی اگر از دار دنیا رفتی با ثقل پیغمبر هستی، و بعد فرمود و نحنو ثقلو، ما اهل بیت ثقل پیغمبر هستیم. بعد اشاره کردم به اون روایت پیغمبر که فقال رسول الله انی مخلف فیکم الثقلین فتمسکوا بهما لن تزلوا کتاب الله و عترتی اهل بیتی. یعنی تو از اون آدمایی هستی که با ثقل هستی، یعنی این تو از اون آدمایی هستی که گمراه نشدی، لذا در روز قیامت با ما محشور میشی، حشرت با ماست. این مال کسی است که منتظره. زمان کی منتظر بوده؟ زمان امام صادق. پس انتظار مقوله‌ای که اختصاص به دوران غیبت داشته باشه نیست. همین داستان شبیهش برای امام باقر علیه السلام اتفاق افتاد. امام فرمودند یک پیرمردی در دوران پدرم حضرت علی بن الحسین آمد محضر امام، گفت آقا ما دیگه پیر شدیم، ما دنبال امام زمان از این کوچه به اون کوچه رفتیم ولی ندیدیم، ما چه وضعی نزد شما داریم؟ وقت امام چه تمجیدی کردن، چه خوش آمد در آمدی بهش گفتن. من فقط بطل قسمت اول روایت رو بخونم، چقدر خوشگله. گفت یبن رسول الله ادعنی منک، من نزدیک خودت بیار. جعلنی الله فداک، خدا من فدای شما بکنه. بعد دو سه تا جمله به امام داره میگه، فوالله انی لاحبکم، یبن رسول الله به خدا قسم من شما رو دوست دارم، و احب من یحبکم، و دوستداران شما رو هم دوست دارم، و والله ما احبکم و احب من یحبکم لتما احبکم و احب من یحبکم لتما این فی دنیا، ولی دوستی من با شما و با موالیان شما به خاطر متامع دنیوی نیست، من به خاطر دنیا نیست که شما رو دوست دارم. یعنی آقا امام رضا رو اگه دوست داری به خاطر دادن حاجت نباشه، اگه حاجت رو داد فداش بشیم، اگه نداد عجب امام رضاییه. این پیرمرده گفت به خدا من شما را و دوستداران شما رو دوست دارم، اما نه به خاطر دنیا. و اینی لأبغض و عدو بکن، من با دشمنان شما بغض دارم، و ابرع من، از اونا براءت میجویم، مسئله تبری، ولی والله ما ابغض و ابرع من لوتر کان بینی و بینه، ولی به خدا این دشمنی به خاطر مسئله شخصی نیست، من به خاطر مسئله شخصی با دشمنان شما مشکل ندارم، من به خاطر شما با اونا مشکل دارم. والله لئنی لأحل حلالکم، حلال شما را حلال میدونم، و احرم حرامکم، حرام شما را حرام میدونم، و انتظر امرکم، منتظر امر شما هستم، فهل نرجولی جعلنی الله فداک، در من امیدی هست؟ من رو به خیر میدانید؟ بعد امام یک جمله عالی فرمودن، فرمودن انتمات، اگه مردی ترد علی رسول الله و علی علی و علی الحسن و علی حسین و علی ابن الحسین، تو اگر مردی وارد بر پیغمبر میشی، وارد بر امیر المومنین میشی، وارد بر امام حسن و امام حسین و حضرت علی ابن الحسین میشی. کسی وارد محضر امام حسین بشه در روز مرگش، یعنی برزخش چیه آباده. برای مسئله انتظار اینو میدن. بعد حضرت فرمود قلبت خنک میشه با اون چی که اونجا خواهی دید، ملائکه با روح و ریحان میان دنبالت، صلی علی محمد میگن، میان سراغت. یعنی اونجا تنها نمیذارنت، اینا همش مال مسئله انتظار فرجه. پس انتظار اولا مقوله جوشش است، ثانیا اختصاصی به زمان دوره غیبت کبرا نداره. از دوران ائمه سلام الله علیهم اجمعین همواره بحث انتظار بوده. حالا بحث انتظار هم تمام شد، آخرین رکن دین ما میماند تولی و تبری، این یکی دو روزه باقی از ماه مبارک رمضان رو انشاءالله در همین زمینه تبری صحبت خواهم کرد تا ببینیم مثلا تبری چیست، رکن دینه. السلام علیکم آبا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، عليك من سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين السلام على الحسين يا وجيهان هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود نازنین موسی بن جعفر، وجود نازنین علی بن موسی رضا، وجود نازنین حضرت جواد الائمه و وجود نازنین حضرت امام احادیث صلوات الله علیهم.